نزدیکی و ارتباط بیشتر ملت‌ها با هم دیگه میشه. موسیقی صلح دهنده است، موسیقی مرز نمیشناسه، موسیقی زبان رسای ماست، به خصوص ما که خدا رو شکر صاحب قدمت در فرهنگ و هنر هستیم در این جهان. خب خانم دبیرزاده، شما معمولا با ساز صحبت میکنید دیگه، خیلی زبانه بله. هم صحبتی؟
بالا بپرسین جواب میدم خدمتتون.
آه اینطوریه.
بله استفاده کردم از صحبت استاد عبدی. جا داره که واقعا از ایشون تشکر کنم به نمایندگی بچه ها، چون واقعا نمیتونم بگم، مهرشون به ما بی اندازه است. خیلی ازشون سپاسگزاریم، خیلی ازشون یاد میگیریم. استاد ازتون خیلی ممنونیم که در کنار ما هستین و در واقع موسیقی و به خصوص به بانوان بسیار اهمیت میدن استاد، بانوان موسیقی، و خیلی خوشحالیم. ما خیلی خوششانس بودیم تو بانوان موسیقی که افتخاری داشتیم در کنار استاد باشیم و انشالله این سعادت همچنان نصیب ما باشه و بمونه.
پس نظرتون عالی زبدر.
بله افتخار میکنم کنار ایشون بیستم. وای باید که بخوام حتی ساز بزنم در کنارش.
اختیار دارین، افتخاری برای
و مطمئن باشید دعای خیر شما، این انرژی خوب شما و همه اعضای محترم این گروه بدرقه استاد عبدی خواهد بود و توفیقات بیشتر، توسعه و رشد کاری خیلی بالاتر در عرصه موسیقی رو شاهد خواهیم بود. حس خوبیه دیگه استاد.
بله،
درود
بله،
بر شما. بله، بله. خب خیلی ممنونم، چون گفتگوها در واقع خیلی کوتاه باید باشه، چون ما محوریت با اجرای برنامه در داخل سال نسلی هست. باتون در این لحظه خدافظی میکنم استاد عبدی. خانم دبیرزاده عزیز، بریم ببینیم چه قطعه نواخته میشه در سال.
خدا نگهدار.
بله، صدای تشویق حاضرین رو میشنوید در تالار وحدت از ویژه برنامه ساز بانگ به مناسبت 34مین جشنواره موسیقی فجر در این محل هستیم. من اعلام بکنم این گروهی که کارشون رو شنیدید، دو نوازی کمانچه و دودوک هست. این دو نوازی پیشتر به شکل آلبومی استدیویی به نام همساز منتشر شده. اجرای زنده این هم نوازی این بار با یک شکل متفاوت و با همراهی افکت‌های صوتی و پدهای الکترونیک صورت میپذیره. بداهه نوازی حسام اینانلو و رضا اسکرزاده گاه رنگ موسیقی دستگاهی میگیره و گاهی هم از اون فاصله پیدا میکنه. دو نوازی کمانچه و دو دوک هم اکنون فکر میکنم یه بخش دیگه هم در نه فعلا اعلام نشده. معمولا گروه ها یکی دو تا قطعه اجرا میکنن و ما همچنان منتظریم. به حال مثل سالهای گذشته این بار هم کتاب معرفی گروه های موسیقی که برنامه هاشون ارائه کردن در 34مین جشنواره موسیقی فجر، این کتاب آماده شده برای کسایی که حالا علاقمند هستن. من فکر میکنم از خود بنیاد هنری فرنگی رودکی بتونن تهیه بکنن. یک کتاب جامع کامل هست راجع به مشخصات گروه ها، ارکسترهای سمفونیک و خلاصه گروه های محلی و آینی که برنامه هاشون رو به تفکیک که در کدوم سالن ها اجرا شد اینجا راجبشون اطلاعات داده میشه. خب آقای آینه، یه قطعه موسیقی ما براتون پخش میکنیم، گوش کنین تا بریم ببینیم در تالار چه خبر.
شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. در خدمت جناب آقای هادی اینانلو، نوازنده گروه روشنا هستیم. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. و همچنین لطفا به ما بگید که به نظرتون جشنواره در این چند شب چطور بود؟
جشنواره، خب اسمش روشه دیگه، جشنه. من در کل راضی بودم. در واقع اگه بخوام قضاوت بکنم، قضاوتم در واقع صرفا تمرکز روی اجرای خودمون که تا الان دوتا اجرا بوده، اجرای خوبی بوده. هم عوامل جشنواره خیلی همکاری خوبی داشتن، همین که به نظرم میاد که جشنواره گرمتر از دو سه تا دوره‌ای بوده که دو سه دوره قبلی بوده که خودم شرکت کردم.
اگر بخوایم نام دیگر شرکت کنندگان رو برای شما به عنوان رقیب یا رقبا انتخاب بکنیم، شما کار دیگر شرکت کنندگان یا رقباتون رو چطور دیدین؟
ببینید، جشنواره موسیقی فجر جشنواره رقابتی نیست، ولی خب گروه‌های سنتی دیگه هستن که شرکت کردن. خب طبیعتاً من به خاطر درگیری خود اجرای خودم گروه‌های دیگر رو ندیدم، ولی خب دورا دور به خاطر اینکه از همکارا و دوستامون هستن، امسال به خاطر حضور آقای شهرام صارمی، به خاطر اینکه خودشون از نوازنده‌ها و دوستان در واقع قریب اتفاق در واقع نوازنده‌ها هستن، استقبال بچه‌هایی که کار جدی موسیقی میکنن، نمیخوام بگم صرفا تو این دوره، بهتر از دوره های قبل بوده. به خاطر همین طبیعتاً دوستان من حتماً بهترین اجراشون بوده، ولی اینکه بخوام بگم بحث رقابتی، چون جشنواره اصلا موضوعش رقابتی نیست، طبیعتاً دوستان ما شرکت کردن که خب من براشون آرزو موفقیت می‌کنم.
ممنونیم از شما. شما چند ساله که ساز سنتور رو می‌نوازید؟
من تقریباً و تحقیقاً از سال 75 در واقع کار نوازندگی رو شروع کردم، در واقع شروع در واقع آموزش دیدن خودم و خدمت جناب استاد عزیزم آقای سیامک آقایی بودم.
و تمام هم گروهی های شما چنین سابقه حرفه‌ای دارن؟
بله، البته این گروه که در واقع امشب و در این جشنواره بودیم تقریبا میشه گفتش که همه همینقدر سابقه رو دارم، به اضافه این که ما در واقع تو گروه روشنا در خدمت آقای استاد مظفر شفیعی هستیم که در واقع از در واقع سردمداران آواز کلاسیک موسیقی ایرانی هستن و به همین ترتیب بقیه دوستان که سابقه طولانی دارن توی در واقع امر نوازندگی و کار گروه نوازی و کار از این دست.
آیا گروه روشنا برنامه‌ای برای سال آینده در جشنواره فجر داره؟
قطعاً برای سال آینده که برنامه‌ریزی داریم همین کارا رو ضبط بکنیم انشالله بتونیم منتشر بکنیم، ولی هنوز کار ما تو جشنواره تموم نشده. ما هفته اسفند همین اجرا رو تو شهر رشت خواهیم داشت و همین اجرا رو خودمون برنامه‌ریزی کردیم برای 10 اسفند در استان قزوین در خدمت دوستان باشیم.
خیلی خوبه، امیدواریم که بسیار هم اجراهای خوب و موفقیت آمیزی باشه. خیلی ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. فقط این سوال رو از شما داشتم که به نظرتون جشنواره موسیقی فجر در سالهای آینده چه روندی رو طی می‌کنه؟ این رو از شما به عنوان کسی که در عرصه موسیقی دستی بر آتش داره می‌پرسم.
به جشنواره موسیقی فجر به خاطر اینکه خود مقوله جشنواره من فکر میکنم بعد از این همه مدت برعکس جشنواره فیلم و تا حدودی جشنواره تئاتر هنوز برای در واقع متولیان امرش به استثنای متولیان موسیقی که یعنی مثلا دبیر جشنواره دفتر موسیقی اینا جشنواره فجر براشون مهمه چون بیلانه کاری میدن، ولی هنوز موضوع حاکمیتی خیلی جشنواره موسیقی فجر رو به ویژه اصلا خود موسیقی رو جدی نگرفته که اونقدر که خود در واقع هنرمندا جشنواره جدی گرفتن. به نظر من همین الان بهترین پیشنهاد اینه که بگیم که این جشنواره رو جدی بگیرن و هر چقدر این جشنواره جدی تر گرفته بشه به تبع حتما آثار بهتری میاد. حتما وقتی شما بخواید توی جشنی که مهمه شرکت بکنید حتما آماده تر میرید و فکر میکنم که باید یه بودجه‌ای برای بحث موسیقی که از حداقل همسایه های ما هستن توی جشنواره نمود بیشتری داشته باشه که ما موسیقی اونا رو بشنویم. البته من میدونم به خاطر مسائل اقتصادی امسال بخش بین‌الملل ضعیف‌تر بود، ولی امیدوارم که این باب نشه که خب ما صرفاً یه جشنی برگزار بکنیم که حالا دیگه تجربه های نوازنده های کشورهای دیگر رو توی جشنواره فجر نداشته باشیم. به نظر من نقطه ضعف اصلی جشنواره امسال بخش بین‌المللش بود. ما هر سال حداقل یک نوازنده خوب بین‌المللی توی جشنواره فجر می‌دیدیم که دوست داشتیم بریم کاراشو ببینیم، مثل آقای انور براهم یا دوستان از این دست که حالا توی جشنواره بودن. امسال این قضیه خیلی کم رنگ بود، البته هم طبیعیه و حال اون فشار اقتصادی توی جشنواره این بخشش یه ذره ورود پیدا کرد.
ما هم امید داریم که سطح کیفی جشنواره ارتقا پیدا کنه. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
مرسی از شما، من در خدمتتون هستم، براتون آرزوی موفقیت
و همچنین ممنونم، شبتون بخیر.
شما مرسی، متشکرم.
ختام 34 جشنواره موسیقی فجر و در واقع حسن ختام همه این گفتگوهای پژوهشی و فرهنگی و عرضم به حضورتون که نقدها و چالش هایی که در این 7 شب اتفاق افتاد، خدا رو شکر رسید به یک ایستگاه و پایگاه که معاون محترم هنری وزیر ارشاد اینجا حضور دارن، جناب آقای دکتر سید مجتبی حسینی. ایشان از جنس هنر، از اهالی هنر هستند، خوشنویس و کتاب‌آرا، و من مطمئن هستم با در واقع سبقه‌ای که ایشون در هنر دارن، جنس هنر رو میشناسن، بهترین دلسوز و مسئول در این حوزه هستن. نه اینکه من بخوام حالا مستقیما تعریفی از ایشان کرده باشم، اما حقیقتا انتقادها یا خلاها و مشکلاتی که تو این چند شب مطرح شد رو من خیلی چکیده‌وار خدمت ایشون عرض کردم. دیگه میخوام تریبون رو بسپارم دست آقای دکتر سید مجتبی حسینی، معاون محترم هنری وزیر ارشاد. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
گرچه میزبان شمایید و به هر حال من در حوزه رادیو گفتگو خدمت جناب علی خوش آمد گفتم. چطور بررسی میفرمایید در زاویه‌تون از این جشنواره چی بود؟
جشنواره 34 تلاش کرد که جشنواره کیفی باشه و مستوره و نمونه ای از موسیقی کشور عزیز ما در یک سال گذشته، نمونه ای از استعدادهای جوان، موسیقی اقوام، استادان نامدار و پیشکسوت،
بله،
و گروه هایی که در طول سال تلاش کرده بودند تا مسلط و ماهر بر صحنه ظاهر بشن.
خودتون هم جوان هستین آقای دکتر حسینی و جوانان خیلی روی کرد دارن به هنر موسیقی. من از این بالکن دوم گاهی که فرصت میشد در مابین برنامه نگاهی به چهره نوازندگان میکردم، واقعا میانگین سنی جوان محسوب میشن و این خیلی امیدوار کننده است. درسته؟ من میخوام ببینم وزارتخونه با توجه حالا به بودجه قلیلی که دارند و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور که همه در تنگنا هستن از جمله خود وزارتخونه از لحاظ بودجه، میخوام ببینم چه توانی وجود داره در وزارت ارشاد به عنوان متولی مستقیم اصلی. هنرمند فقط این وزارتخونه رو میشناسه، جای دیگر رو نمیشناسه. چه حمایتی میشه کرد از این نسل؟
فکر میکنم پاسخ در متن سوال شما بود به صورت پوشیده. این باید. که چهره های جوان دیدید شما، این که باید. چهره های جوان بر صحنه درخشیدند و نوازندگان و استادان چیره دستی در سنین جوانی امروز میتونن بر صحنه موسیقی حاضر بشن، همش نشانه این است که در 40 سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگهبان و خادم خوبی برای فرهنگ و هنر کشور بوده. اگر ملاحظه بفرمایید تعداد هنرمندان جوان، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی هنر در طول این سالها، تعداد آموزشگاه‌های آزاد هنری که در سراسر کشور در رشته‌های مختلف فعالند و حتی در رشته موسیقی به طور مشخص، همه اینها نشان دهنده عزمی است که علی‌رغم تمام مشکلات و تنگناها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه هنر بوده، برای هنر متعالی بوده و برای به منصه ظهور رسیدن جوانانی که می‌توانند پاسداران درستی برای فرهنگ و هنر کشورشون باشند.
یکی از انتقادها رو من می‌تونم اینجا صراحتا مطرح کنم دیگه. خوشحالم از اینکه واقعا شما هم جوان هستید، هم هنرمند و هم در رأس این هرم حضور دارید. گفته میشه که در مقایسه با سبک دیگری از موسیقی، مثلا موسیقی پاپ که خب خیلی هم طرفدار دارد و خیلی ها گرایش به اون سمت دارن، هیچ اشکالی هم نداره، تبلیغات اونها بیشتر و تبلیغات برای موسیقی حالا کلاسیک ما، موسیقی ریشه دار ما کمتر هست. یه فضاها هایی که شاید بشود مثلا با ارگان های مثل شهرداری ها یا جاهای دیگه تعامل کرد برای اینکه ما بتونیم از فضای شهری و محیطی استفاده بکنیم، این گروه ها رو بولد کنیم، یه خورده بیشتر اینها رو شاخص‌تر معرفی کنیم، یه دلخوشی های کوچیک. آقای دکتر
عرض کنم خدمت شما که طبیعتا این انتقاد رو به جان و دل میپذیرم و فرمایش شما رو صحیح میدونم، اما در جشنواره 34 این اتفاق به عنوان اینکه تمرکز بیشتری بر موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک صورت بگیره بیشتر بود. حتی اگر به جدول جشنواره مراجعه بفرمایید، سال گذشته 20 اجرای پاپ در بخش جنبی جشنواره اجرا شد و امسال 12 اجرا. در سال گذشته در سالن‌های بزرگتری اجراها انجام می‌شد و گاهی کیفیت صدا از دست می‌رفت، اما امسال یکی از دغدغه‌های جدی همکاران من برگزاری مجموعه اجراها در سالن‌هایی بود که حتی اگر ظرفیت کمتری دارن بتونن کیفیت صدا برداری و اینها رو در واقع مراعات بکنن. به دلیل همون جذابیت‌هایی که موسیقی پاپ داره، به عنوان یک بخش جنبی طی سال‌های گذشته به جدول برنامه‌های جشنواره موسیقی فجر علاوه شده، اما همچنان گونه‌های دیگر موسیقی حضور دارند، فعالیت می‌کنند و اتفاقاً امسال بر کیفیت اجراها بسیار تأکید و دقت شد. حضور 26 گروه دیگر از شهرهای غیر از تهران و موسیقی نواحی نشانه این بود که نه تنها به حوزه موسیقی اصیل ایران، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی دقت شده بود، بلکه بر این نکته که تلاش کنیم استعدادهای جوان و ناب رو که در نقاط مختلف ایران هستند و به منصه ظهور رسیدند بر صحنه‌های ملی ببینیم هم جزء دغدغه‌های جدی همکاران من بود.
خیلی متشکرم. من میدونم تمام تلاشتون رو دارید میکنید. به هر حال یک مسئول خیلی وظایف رو به دوش میکشه و خیلی در این حال مسئولیت‌های سنگین رو میپذیره. ما نباید انتظار داشته باشیم در یک حوزه فقط دغدغش مثلا موسیقی باشه، معاونت هنری در رشته‌های دیگه هم باید شنونده خوبی باشه و بار مسئولیت رو به دوش بکشه و یک معاون وزیر، خود وزیر دوست داره که امضای این کارنامه و عملکردش یک امضای درخشان و عالی باشه. پس شنوندگان ما، کسی اینجا کمکاری نمی‌کنه، همه تلاششون این هست که در اعتلا و در اوج باشه پرچم هنر ایران زمین. متشکرم. من یک بار دیگه تشکر میکنم از شما آقای دکتر حسینی، خوشنویس، کتاب‌آرا و معاون هنری وزیر محترم ارشاد، فرهنگ و ارشاد اسلامی.
من هم از شما تشکر میکنم و از شنوندگان خوبی که حوصله کردن.
سلامت باشید. دیر وقت خیلی ما مزاحمتون نمیشیم. خدا قوت. با امید دیدارتون.
ممنون. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تأکید کنم که جمعه شب از ساعت 10 شب تا 12 منتظر حضور شما شنوندگان هستیم روی موج رادیو گفتگو. یک برنامه زنده ای داریم. ما برای خودمون هم یه اختتامیه داریم دیگه. این اختتامیه در محل میزبان بود. حالا ما خودمون در رادیو گفتگو در یک فضای خیلی راحت‌تر پای صحبت‌های مدیران، دبیران، برگزار کنندگان و منتقدین این جشنواره خواهیم نشست تا ببینیم به چه جنبندی می‌رسیم. و ما دوستان و همکاران من تهیه کننده این چند شب و روز که خیلی هم زحمت کشیدن، دوست هنرمند همکار گرانقدر ما آقای سعید اردیانی، ازشون متشکریم. آقای مجید آینه، ازشون سپاسگزاریم. صدا بردار محترم، سایی و پرتلاش این مجموعه همکاران ما در واحد سیار، آقای حبیب الله محسنی مسئول فنی، آقای کوروش شریفی، آقای احسان رستم آبادی دستیار و جناب آقای اکبر عالی قدر فنی پورتابل، بسیار زحمت کشیدن. و آقای مجید آینه هم همینطور. دیگر همکارانم، خانم دلارا گلیاری دستیار محترم تهیه کننده، خانم شقایق کریمی که خیلی تلاش کردن در بخش گزارشگری، و از تراوری و دوستانمون در همه قسمت ها ممنون متشکریم، و از مدیریت محترم شبکه رادیوی گفتگو که خیلی تلاش کردم و همکارانم در پخش. با شما یاران و همراهان، من آرزو جعفرپور در این بخش خداحافظی میکنم. همیشه ساز قلب و دل شما کوک کوک باشه در سایه رحمت یزدان. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از ساعت 14 با شما همراه بودیم در این نوبت کاری در آخرین ساعات از بهمن ماه امسال قرار داریم. ضمن آرزوی شبی آرام از محضرتون خداحافظی میکنم و دعوت